بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا الحیوان، صفحه 113، سطر 14. و الحیاتو تقاتل الخنازیر و بنات ارس لنهما یکولانها و بین القداف و سلب صداقتون. بحثمون در اخلاق حیوان بود، وارد این قسمت شدیم که بعضی حیوانات با هم مقاتله دارند. خب این مقاتله ناشی از یه چیزیست که اون چیز اکثرا اخلاقه. تو حیوان اخلاقشون با هم جور در نمیاد، گاهی هم سر مسکن دعوا میکنه، گاهی سر قضا دعوا میکنن، ولی بالاخره با هم ناسازگاری دارند. ما داریم حیواناتی که مخالف همند میشوریم، مثلا شیر با پلنگ فرض کنید، یا روباه با کلاغ. اما گاهی از اوقات همجنسان هم که ملاحظه میکنیم میبینیم با هم درگیرند. دو تا فرد از یه نوع با هم سر قضا یا چیزایی دیگه دعوا میکنن، گاهی هم نه، خیلی با هم منوسن. مثلا بعضی از انواع حیوانات رو میبینیم که چیپ تا چیپ نشستن، مثلا دارن استراحت میکنن، بعد یکی از هم نوعهای خودشون میاد لای اینا زور میزن و خودشو جا میده، با اینکه جا نیست، هیچ کوچیک نه این تعرض روش نمی کنه، اعتراض هم حتی نمی کنه. خب اینا معلوم میشه در کمال صداقت و دوستی دارن با هم زندگی می کنه. اما بعضی این چنین نیستن، با این که فرد یه نوع هم ولی با هم بالغن درگیر هم. گاهی درگیری به خاطر اینه که حیوانی دیگر رو نابود میکنه، میخوره، میکشه. اون حیوان دیگری که میخواد نابود بشه بالاخره از خودش دفاع میکنه تا جایی که بتونه. باز گفته میشه بین این دوتا مقاتل است. مثلا فرض کنید که پلنگ گاو رو شکار میکنه، خب گاو اگر بتونه و غافل گیر نشه ابتدا با شاخ به سمت پلنگ میره. این یه نوع مقاتله و نزاع. این در واقع نمیخواد نزاع کنه، خلقش نزاع پلنگ نیست، میخواد به نوعی از خود دفاع کنه. حالا اینجا همینطور میگه که راسوی حیوانیست که تقریبا از گربه بزرگتر یا کوچکتر هم در هم حدود است، یا موش خرما که کوچکتر از راسو به نظر میرسه. اینا مار رو میخورن، مار رو شکار میکنن و میخورن. خب مار در موقعی که میخواد گرفتار بشه با اینا درگیر، در قبلش هم با اینا درگیر. این عبارت با همین مطلب شروع میشه. صفحه 113 هستیم، صفحه 14. و الحیات یعنی مارها، تو قاتلو با دو تا حیوان، یکی خنازیر یعنی خوک‌ها، یکم بنات ارس. بنات ارس تنها راسو نیست، راسو، موش خرما، هر چیزی که از تیره سموریان باشه، مثلا حتی قاقم، قاقم، دله، خود سمور، اینا رو همه رو میگن بنات ارس. لعنه هما یعنی لعنه خنازیر و بنات ارس یکلانه ها، یعنی حیات رو میخورن، لذا به میشون مقاتله برپا میشه.
ابن ارس
بله؟ ابن ایرس هم گفته میشه اینا رو جمع آورده. اون اگه خنازیر و خنزیر میگفت اینا میگفت ابن ایرس. مفردش رو ابن ایرس میارن، وقتی جمع میخوام بکنن مهندسش میکنن، بنات ایرس میکنن. و بین القداف یعنی زاق، و سلم یعنی روبا، صداقتون دوستیه، رفاقته، با هم کاری نداره. اینو ارسطو میگه. ابن سینا اشکال میکنه، میگه که مشهور خلاف اینه، این دوتا با هم خیلی ناسازگاره. بعد داستانی نقل میکنه که یکی از پادشاه ها دامی گذاشته بود برای شکار، تو اون دام اتفاقا هم روباه افتاده بود هم زاغی افتاده بود. اونجا دیگه مشخص میشد که اینا دشمنان دوستند. میدونید دو تا حیوان وقتی توی جا اسیر میشن و نگران این میشن که الان صیاد میاد هر دوشون رو میگیره، اینا با هم نمیجنگن. اون ترس نمیذاره سمت هم برن، همشون تو فکرن که از این دام یه چیزی فرار کنه. ولی اینقدر دشمنی بین زاغ و روباه سنگینه که تو دام هم که گرفتارن نگران صیادن باز با هم درگیرند. ابن سینا میگه که مقاتله میکنن، قتالن شدید ها. به این صورت اون دیده های خودشو نقل میکنه که در دام شمس الدوله دید. شمس الدوله از پادشان آلوبویه بود، ابن سینا هم با اون پادشاه ها ارتباط داشت. حالا سلام علیکم، حالا ممکنه اتفاقا در یک مسافرت شکاری ابن سینا مثلا همراه شمس الدوله بوده، این جریان دیده، توضیح نمیده که حالا در چی حالتی بود. میگه که روباه سر این زاغ رو گاز میگرفت با تمام قوا، ولی نمیتونه سر این حیوان بکنه، فقط خون میابرد. قاضی زاغی هم از اون طرف میامد با کف پاش، با اون پاش پا دیگه که پنجم داره، دهان این روباه رو میگرفت محکم. این دیگه نمیتونست دهانش رو باز کنه، یعنی میرفت سر این حیوان میشست با یه پا دهانی حیوان میگرفت و بعدم نوشش میزد. اون گاز میگرفت، اینم مچ میزد، هر کدوم وسیله که داشته، اصلاحی که در اختیارشون بود به کار میگرفتن، اونم به طور کامل. ازایشون میگه مقاتلشون مقاتله شدید بوده. و اقولو این المشهور اندنا ضد زالک، ضد زالک، مشهور پیش ما ضد این سیارسی داره ادعا میکنه. ارسطو میگه، ارسطو میگه که بین روباه و زاغ دوستیه. ابن سینا میگه عقول و ان المشهور عندنا ضد ذلك، ضد این مطلب پیش ما مشهوره، این خلافش مشهوره، پیش ما گفته میشه بین این دایوان دشمنیه. بعد شاهد ذکر میکنه که آنچه چه پیش ما مشهوره صحیحه. البته بعید نیست که ارسطو هم درست بگه، ابن سینا هم درست بگه. ارسطو رابطه این دو حیوان رو در یونان دیده، ابن سینا رابطه این دو حیوان رو در ری دیده، و این دو تا شهر با هم فرق میکنن. و ما قبلا گفتیم حیوانات ممکنه بر اثر اختلاف مناطق اختلاف اخلاق داشته باشه. این دو حیوان در اون منطقه دوستن، در این منطقه دشمن. یعنی نمیخوام بگیم که ارسطو اشتباه گفته، ایشون میفهمه پیش ما مشهور اینه، پیش ارسطو هم اونطور جا افتاده. وقت رأیتو شاهدی ذکر میکنه برای این که صداقت و دوستی بین این دو حیوان نیست. وقت رأیتو الملک شمس الدوله جمع بین قداف کبیر و بین روباه. قداف هم کبیر بوده، قداف این زاغ. کوچیک باشه از آده روباه بر نمیاد، بزرگ بوده که میتونسته با روباه بجنگه. فی هبالتن، فی هبالتن متعلق به جمع است. هباله یعنی دام، وسیله شکار. فی بعض مساعدهی، چون هباله به معنی دامه، مساعد به جمع مسیده است، مسیدن به معنی دامه، به معنی وسیله شکاره. اما اینجا خیلی خوب در نمیاد با وجود هباله ما مساعد رو جمع مسیده به معنی دام بگیریم، چون معنیشون میشه جمع کرد در دامی در بعضی دام ها، اشکالی نداره ولی خیلی خوب به نظر نمیرسه. پس مساعد رو باید مصدر نیمی بگیریم، بگیم در بعضی صیدهایش، در بعضی شکارهایی که میشد، در بعضی مسافرت شکاری که میرفت، این دوتا رو در دام انداخت، یعنی توی دامی که گذاشته بود برای شکار این دوتا اتفاقا افتادن اونجا و اسیر شدن. فکان یتقاتلان قتالا شدیدا، این دوتا در اون دام مقاتله میکردن، این هم قتال شدید. قتال شدید رو توضیح میده و کان سعلب، بیان این قتال شدیده. کان سعلب رو به ما قبضت به اسنانهی علی رأس القطاف، روباه گاهی از اوقات با دندوناش قبض میشد، یعنی میبست دندون رو، گاز میگرفت رأس قطاف رو به کل قوتی، یعنی یه گاز گرفتن به صورت شوخی نبود، واقعا گاز میگرفت که سر این ایوون از سرش جدا کنه. ولی فلا یزیده علی الادماء، اضافه نمیشد بر قطاف خون ریختن رو، یعنی نمیتونست کله ایوونو بکنه، اضافه بر خون ریختن کاری از این دندونا بر نمیامد، فقط میتونه سر و گردن این حیوان رو خونی کنه. اما والقداف یقبض به کفی، منظور از کف این پای قزاق، زاق که دست نداره، دستش بالشه، بالم که کف نداره، منظور اون پا هست که پنجه است، یه پاشنه داره، چند تا انگشت بلند و سر این انگشتم ناخونه. خب حالا این قداف ممکنه در مواقع عادی خیلی قوت نداشته باشه، ولی الان پای مرگ و زندگی در کاره، اگر بخواد کوتاه بیاد سلم میکشتش، پس ناچار تمام قوتش رو بندازه تو این کفش، تمام قوتش تو این کف وارد میکنه و به وسیله این کف دوتا فک سلم رو میبنده. یقبضو به کفهی علی فکه سعلب، دوتا فک سعلب، فک بالا و فک پایین روباه رو قبض میکنه، فشار میده. فلا یدعهو یفتهو فاهو، نمیگذارد سعلب رو که دهان باز کند. ثم ینقرهو به منقاری، بعد نک میزنه با منقارش این سعلب رو. این میره رو تن سلب میشینه که نمیذاره اون فعال رو. نه دستش هم نمیتونه بلند کنه، ولی چون این چهار پایان بعضی هاشون میتونن روی سه پا و بعضی ها روی دو پا بایستن، خرس مثلا چهار پا زده دو پا گاهی بایمیسته، بعضی حیوانات هم ممکنه که چهار پا باشن روی سه پا بتونن بایستن، بعضی ممکنه نتونن دستشو بلند کنه میشه سه پا و دیگه نمیتونن از خوش دفاع کنه. اون پرنده ها بعضی روی یه دمه پا بایمیسن، یه پاشو بلند میکنه روی یه پا بایمیسن، ولی این چهار پایان خشکی بیشتر با همون چهار پا کار دارن، اگه بخواد یه پا ازش گرفته بشه نمیشه، مثلا شتر وقتی پی میکنن یه دونه پاشو میزنن دیگه نمیتونه بمونه، میفته. بعید نیست سلم رو همینطور بشه، بخواد این دست رو بلند کنه بزنه به کف زاغی دهان خودش آزاد کنه ممکنه این باعث بشه خودش بیفته زمین، بدتر هم بشه.
مثلا در اینجا جدال رو اینا میکنن تمام احوال این حالت نیست، مثلا توی یه حالی این دهن اونو میگیره، توی یه حال دیگه اون سر اینو میگیره، یعنی تو حال به حال تو میشن از اول تا آخر مثلا کلاغ روباهو نگرفته یا روباه کلاغ
نه
این لحظه این میگیره.
خب بله معلومه دیگه مقاتله اینه، اون سر زاغ و گاز میگیره، اینم دهن گاز گیرنده رو میبنده که نتونه گاز بگیره. این پیداست که با دستش سلب نمیتونه کار کنه، فقط با دندونشه. این زاغ هم که دهن اینو میبنده برای اینکه دیگه گاز نگیره، یعنی جلوی وسیله آزار زننده سلب رو میبنده. سلب هم دست او رو نمیگیره، سر رو میگیره که رئیس بدنه. هر کدومشون بالاخره دارن کاری میکنن که هم ابزار اون یکی رو کند کنن هم ضرر بهش بزنن. قاله والقاقی، من ظاهرا قاقی رو دیدم تو لغت نیافتم چون یه چی نمیشتم. پیداست که از کلماتی که ارسطو گفته، عربی نیست. والقاقی والعقاب یتقاتلان، این دوتا با هم می جنگن. و کثیر ما یغلب القاقی، قاقی پیروز میشه. من ابتدا فکر می کردم قاقی کلاغ باشه، چون دیدید کلاغ خیلی دروبر عقاب هست و غالبا حیوان اذیت میکنه، گاهی دنبالش میره، اون پرواز میکنه اینا پشتش. عقاب بالشو باز میکنه ولی کلاغ بال میزنه. بعضی مدتا به عقاب میرسه، حس میکنه آدم که داره یه پری از عقابی میکنه، آقا بر میگرده کلاغ عقب نشینی میکنه ولی دوباره میگه. این همون حالا یا کلاغ صفت زاغ داره که دیروز ابن سینا توضیح میداد، یا این که نه واقعا با هم مقاتله میکنه. من اول فکر میشدم قاقی این کلاغه، این کلاغای سیاه هستن بزرگتر از زاغه، ولی بعد که مراجعه کردم نیافتمش.
اینجا اسمشو میگه اینه، بعد اینجا توضیح میده، آخرم اینو میگه.
زود در اکثر در حال سیری اینجوره، در اون موقع که مثلا عقاب اینا سیره
شاید اینطوره بشه. پاورقی کتاب ارسطو نوشته والقاقی و والققنوس،
شاهینم ممکنه
باشه. حالا این نوشته ققنوس، بعد تو عبارت هرست داره بینشون قتال است. لأن کلیهما طائرون معقف المخالیب، مخالیب جمع مخلبه، مخلب یعنی چنگال، یعنی ناخون، ناخون شکاچی رو میگن، حیوانات شکاچی رو میگن مخلب. معقف یعنی کج، هر دوشون ناخون کج هم، یعنی ناخون شکاری کج دارن. بیداست که قاقی هم کلاغ نیست، چون کلاغ ناخونش کج نیست. این هم یه نوحیبان شکاریه،
کرکس
نه کرکس نیست، هم ققنوس دیگه.
یه نوع جنسیه که شبیه به عقابه و خیلی بزرگتر از عقابه و روی سرش هم تقریبا تاج داره.
نه اونه که روی سرشون تاج داره چند تاجه؟ چند سنخن یه سنگه بان شکاری انواع مختلف دارن، هر نوعش ممکنه اصناف مختلف داشته باشه.
میخواید این اینو بزنه پیدا کنه ببینیم چیه.
بله ولقاقی ولعقاب یتقاتلان و کسی را ما یغلب القاقی ولقاقی اکل و بعضه و بعضا. قاقی ها هم بعضیشون هم نوع خودشون رو میخورن، بعضی ها بعضی رو میخورن، یعنی تو خود هم نوع هم این مسئله هست که با هم سازگاری ندارن، یکی دیگر میکشه و میخوره. یعنی این خیلی نادره که حیوانات هم نوع خودشون رو بخورن. و یک هر و کلت هیره قلبه میکند بر همه پرندگان، از همه پرندگان قوی تره. و ذکر یعنی ارسطو اصنافن منته که متصادقن، یعنی با هم دوستی کنندن، با هم آشتی هن، دشمنی ندارن. و قدر ای تو الرحمت تو صادق لقالق و تطبعها و تو صادق نسور و تطبعها. رحمم یه حیوان شکارچیه که قبلا داشتیم در مورد شب سفید، پرنده ایست. این میفهمد که این رو من دیدم که دوستی داشت با لقالق. لقالق جمع لقلقه، لقلق معرب لکلقه، همین لکلق هایی که تو شاب دلازم زیاده رو مناره ها رو نمیسازن، جاهای بلند رو نمیسازن، از حیوانات پا بلند گردن دراز. من رحمو دیدم که دوستی میکرد با لقالق و به دنبال لقالق میرفت، همچنین دوستی میکرد با نسور. نسور جمع نسر، نسر یعنی کرکس و لاشخور، با اینام دوستی میکرد، دنبال اینام میرفت. قال باز ارسطو گفته و سعلبا یصادق الحیه، روباه با مار دوسته. و یتساکنان فی خلل الحجاره، در شکاف سنگ با هم دیگه ساکن میشن. البته شکافی است که هم مار میتونه توش بره هم روباه. ممکنه بین دو تا سنگ فاصله باشه، اون فاصله رو میگیم خلل. اینا بین روز سنگ میرن زندگی میکنن. ولی بین الاسد و نمر کل الادابه، بین این دوتا یعنی شیر و پلنگ ادابت کامل برقراره. والذی یذکره بعض المتکلمین من الاسلامیین، که عبارت است از مصادقه اسد و نمر، فامر اخترعه، اونی که بعض متکلمین مسلمان ذکر میکنن که عبارت از این است که شیر و پلنگ با هم مصادقه داشتن، امریست که اختراع کرده و لا اصل الله ریشه برش نیست. حتی ابن سینا راضی نیست به یکی این اینی که بعضی متکلمی ذکر کردن یه اتفاق نادری بوده که یه جا مثلا شیر و پلنگ با هم دوست شده، حتی اینم حاضر نیست، میگه که نه این حرف دروغی، خودش اختراع کرده. و فیل تقاتل و بعضها بعضن، فیل ها هم با هم می جنگن. اون وقت یکی غلبه میکنه یکی مغلوب میشه، اون غالب پیروز میشه و اون مغلوب دیگه مطیع غالب میشه. و یتعبد المغلوب للغالب، یتعبد یعنی اطاعت و بندگی میکنه، مطیع می شود مغلوب للقالب. و ربما سیدت الفیلت الوحشیه به رکوب انسیت، نحوه رام کردن نحوه صید کردن فیل و نحوه رام کردن فیل در اینجا بیان میکنه. اینجا سید رو گفته، ولی از توضیحاتی که میده معلوم میشه سید میکند برای رام کردن. شخص انسانی سید میکند فیلی رو برای رام کردنش، نه برای خوردن و کشتن. نحوه سیدش هم اینه، یه دونه فیلی که رام شده قبلا، این سائس، سائس یعنی اون نگهبان حیوان، اون که چارپایان رو نگه میداره بهش میگن سائس، در فارسی میگن ستوربان، یعنی اون که نگهبان ستوره، مثلا شتوربان فرض کنید. اما در اینجا منظور از سائس فیلبانه. فیلبان سوار بر این فیل رام میشه، بعد این فیل رام میره سراغ اون فیل وحشی، با هم مقاتله میکنند تا فیل وحشی مغلوب بشه. وقتی مغلوب شد، طبق همین قاعده ای که الان گفتیم که یتعبد المغلوب الغالب، این فیل وحشی مغلوب دیگه به اطاعت اون فیل رام غالب در میاد. سائس از روی این فیل رام پیاده میشه، دهانه رو به فیل وحشی میزنه، اون رو میبره هر جا چه میخواد. به این صورت فیل وحشی رو رام میکنه، یا سید میکنه بعدن رام میکنه، که روشش اینه که از یه فیل قوی تری که رامه استفاده میکنه تا این فیل غلبه کند بر اون فیل وحشی، و از این طریق سید شود، اون فیل وحشی سید شود و رام شود. این وروبه مسیرت داره یکی از مواردی رو که مغلوب مطیع غالب میشه بیان میکنه. وروبه مسیرت الفیلت الوحشیه به رکوب انسیتن قویه. گاهی سید میشود فیل وحشی که رام نشده، با سوار شدن انسی قوی. انسی از ماده انسه، یعنی اون فیلی که با بشر انس گرفته، یعنی رام شده. رکوب ظاهرش اینه که این انسی راکب میشود، ولی از حرفا برمیاد که اون سائسی که فیلبان است سوار این فیل انسی، یعنی فیل رام می شود. عبارت ارسطو هم اینطور داره، یرکب و ساست تل فیله علا ما کان منها انیسن جلد. اونجا در جلد داره، یعنی زبر زرنگ. ابن سینا داره قویه. بالاخره باید این فیل رام فیل ضعیفی نباشه که بتونه بر اون فیل وحشی غلبه کند و اون فیل وحشی رو به اطاعت در بیاره. لذا ابن سینا میگه باید این انسی، یعنی این فیل رام قوی باشه. ارسطو میگه باید جلد باشه، جلد یعنی تند و تیز و زبر و زرنگ. خب رکوب یعنی رکوب اون فیلبان. انسی یتن، چون رکوب اضافه میشه میگم انسیتن، ولی از ذره مفاد مفعوله، رکوب انسیتن یعنی برای یک انسیه سوار میشه که اون قبیش، که تو قاتل و این انسیه با اون وحشیه و تقهرها، یعنی غلبه میکند این انسی بر اون وحشی و تستعبدها، او رو به اطاعت میکشوند. فعضا تم مزالک، وقتی مقاتله تموم شد و فیل وحشی به اطاعت فیل رام در آمد، زفر از سائز، سائز پیروز میشه. همه نسخه همون یکیه، زفر است یا زهره است. البته زفره باید باشه، چون زهره معنی نداره. این سائز سوار اون فیل رام بوده، از اول ظاهر بوده برای اون فیل وحشی، پس زفره درسته. یعنی کتاب همون یکیه. فیضا تمزالک، وقتی که این مقاتله تموم شد و منتهی شد به اطاعت اون فیل وحشی، زفر از سائس. سائس از چه دم؟ یعنی اون که همون فیلبان داره، اون که نگهبان فیله، نگهبان اسب هم میگن سائس، نگهبان فیل هم میگن سائس. فعلاهو، فعلاهو نخونید، فعلاهو بالعقوف الذی هو عنانه. علاهو یعنی میره روی این فیل وحشی، یعنی سوار میشه، سوار فیل وحشی میشه، بالا میره از فیل. بالعقوف، عقوف خود مصنف معنا میکنه الذی هو عنانه، عقوفی که عنان این فیله. ولی عنان اسب، عنان داره بهش میگن زمان، یه عنانی هم برای فیله بهش میگن عقوف، که عنان وسیله کنترل این حیوانه. فعلاه بالا میرود این فیل رو به عقوفی که عنان این فیله. اینان که منه دهان است. و راز ما منشنهی ان یروزهو، رازه یعنی رام میکند، این سائس رام میکند ما، یعنی فیلی را که از شعنش این است که رائز او را رام کند. بعضی فیلا هیچ جور رام نمیشن، روش دیگه باید به کار برد برای رام شدنشون که بعدا زش میکنی. ولی اونی که منشنهی ان یروزهو، شعنش این است که این سائس بتواند او را رام کند، او را رام میکند، یعنی از همین طریق معمولی رامش میکنه، از طریق این سیدی که کرده، از طریق غلبه‌ای که برای اون فیل انسی حاصل شده. بعضی ها رو با جور دیگه رام میکنن که داستانش انشالله بعدا مطرح میکنه. اقولو قد بلغ و قد بلغنی ان بعض سقاط، این ابن سینا داره میگه که ان الفیل تصاد و به ضرب لطیف من الهیل، یه نوع لطیفی از هیل و هیله ها باعث میشه که فیله سید شود. حالا فیله یا فیل مؤنثه یا مثلا تاشت های وحدته. راهی که ایشون بیان میکنه، من در یه چند دقیقه که وقت است اون راه توضیح بدم، نمیدونم میشه خوند یا نه. اون راهی که برای رام کردن فیله به این صورته که یه گودالی میکنن و این گودال این چنین نیست که فیل وقتی بخواد بیاد بیفته توش، بلکه مدخل این گودال رو شیب قرار میدن که فیل تو این شیب بیاد و بره تای گودال، نه اینکه مثل چاه بکنن. چاه همه اطرافش برابر انسان مثلا یا هر حیوان دیگه، هر موجودی بیاد میافته تو چاه، نه اینکه بره تو چاه. اما این گودال رو طوری میکنن که مدخل شیب داشته باشه و این فیل بره تو سراشیبی و به انتهای گودال برسه. بعد این گودال هم خیلی بزرگ نمیکنه، به طوری که فیل بتونه توش جبلان کنه. اونطور هم نیست که کیپ باشه بدن فیل رو بگیره، ولی خب اونطور هم نیست که خیلی باز باشه فیل بتونه توش هر کار دلش میخواد بکنه. وقتی رفت اون تو، طوری این شیب رو میسازن که راه برگشت نداشته باشه، یعنی یه شیب معمولی نیست، ولی شیب معمولی بشه فیل از شیب دوباره برمیگرده بالا، یه جوری میسازن که نتونه برگرده. بعد روی این چاله رو میپوشونه با علف و این چیزا که فیل متوجه نشه اینجا چاله است، همینطور که میاد بیاد یه دفعه پاش فرو بره. وقتی فرو رفت چون شیبه سری میره پایین. وقتی رفت تو گودال، راه برگشت هم برش بسته است، جلوی این حفره هم سفت میکنن مثل یه دیوار و محکم. مدخل حفره سراشیبه، اون طرفش دیوار است، دیوار بلنده، کیوون نمیتونه از اونم بیاد بالا، سفت هم هست، نمیتونه بکنه با پاشم بزنه. که خراب کنه یه شیبی درست کنه بیاد بره. تمام راه برای خروجش بسته باشه. بعد یه مردی وارد میشه، چند روز این حیوان رو گرسنه نگهش میداره تا سست بشه بدنش. بعدن یه مردی وارد میشه، از طرف پشت میاد که فیل با خرطوم حمله نکنه و شروع میکنه بزدن این حیوان. از طرف جلو بیاد تا میخواد فیلو بزنه، فیل با خرطومش از خوش دفاع میکنه. اما از پشت میاد، یعنی از حالا از پشت میاد یا از پلو میاد، از جایی میاد که فیل امکان این که با خرطوم از خوش دفاع کنه نداره، چون گودالم تنگه نمیتونه دور بزنه بیاد با خرطوم از خوش دفاع کنه. از پشت که میاد این شروع میکنه به زدن این حیوان بدون این که این حیوان بتونه کاری انجام بده. هر وقت خسته میشه از زدن یه ذره استراحت میکنه، دوباره شروع میکنه. بعد به تعبیریشون اینه که مبالغه میکنه در زدن، یعنی زدن معمولی نیست، انقدر اینو میزنه که دیگه خسته میشه، خودش خسته میشه. بعد مرد دومی پیدا میشه، مرد دومی سرکلش پیدا میشه، میاد این مرد اول رو میزنه و پیش فیل وانمود میکنه که من دیگه اینو میخوام بکشم. این مرد دوم اولی رو میزنه، اولی هم فرار میکنه، دومی هم دنبالش میرن تا از چشم فیل غیب شدن. حالا فیل هم دیگه خوشحال که زارب رفته، دوباره زارب بر میگرده، زارب بر میگرده و باز شروع میکنه به تکرار همون کار. یه مدتی که زد اون مرد دوم دو مرتبه پیداش میشه، میاد سر این مرد اولو میگیره و میکشه و بالاخره نشون میده که من دارم با این اولی بالاخره مقاتله میکنم و تو رو راحت میکنم. این قضیه همینطور ادامه داره تا وقتی که اون مرد اول وارد بشه و ببینه فیل داره ناله میکنه. چون مرد اول که وارد میشه برای کتک زدن وارد میشه و فیل در اوائل مقاومت میکنه، بعد که ناله کرد معلوم میشه داره به اون مرد دوم استغاثه میکنه، نالش نشون میده که اونو داره صدا میکنه که تو بیا من از دست این اولی نجات بده. اون دفاع کنندم طول میده یه مدتی، بعد دوباره میاد، همین رفتار تکرار میشه تا اینکه این فیل به این دومی الفت پیدا میکنه و به طوری که نمیتونه از مفارقتش نمیتونه مفرقت چه تحمل کنه. گرسنگی هم خب به این شکل فشار آورده. این نفر دوم این دفعه که میاد هم اون اولی رو میزنه بیرون میکنه، هم به این علف میده، به این فیل علف میده. خب حالا هم دفاع کرده ازش، هم علفش خورونده، دیگه خیلی محبوب شده. بعدها دفعه های بعد که اون اولی وارد میشه فیل ناله میکنه، دومی وارد میشه پیداست که خیلی شاد میشه. دیگه تقریبا با این ترتیب فیل اطمینان پیدا میکنه به این دوم، دومی هم اطمینان پیدا میکنه که فیل دیگه آزار نمیرسه. میره یواش یواش به فیل نزدیک میشه، سوار فیل میشه. اون نفر اول از دور مواظبه که ببینه فیل دست از پا خطا نکنه، اگر دست از پا خطا نکنه کارش نداره. اگر دید این فیله داره یه جوری رم میکنه، ممکنه مثلا رفیقش رو اذیت کنه، دوباره سرکله اون اولی پیدا میشه و وارد میشه این فیله به کتک میگیره. یعنی حق نداری با این دومی اینجور رفتار کنی دیگه. بالاخره این رفتار گاهگاهی هم که ممکنه فیل با این دومی داشته با این دومی داشته باشه، اینم از بین میبره دیگه، خیالش راحت میشه، خیالش راحت میشه و سوار این فیل میشه. حالا میخواد این فیل رو در بیاره، از گودال میخواد درش بیاره، از اون راه ورود که نمیتونه در بیاره، چون جوری درست کردن که برگشتش ممکن نیست، میاد اون طرف مقابل رو که یه مثل یه دیوار سخته اونو یواش یواش میکنه، شیب بهش میده، با فیل میاد بیرون دیگه، هر جا درش خواست میشه. این داستان راه کردنه که انشالله در جلسه هنده تطبیق عبارتی شده. بله، شیر هم شنیدن به همین صورت راه میکنه. قبلا گودالی میکندند همین صورت جلس کردیم، اما الان توی ماشینی که کانتینر داره میذارن اونجا این اعمال باشن جا. یالای خود مدرن تر شده، یه جاجه با گودالی نه نداره.